مختار جای تردید نیست که مرد سیاسی بوده، بسیار مرد سیاست مداری بوده و روششم بیش از اون که روش یک مرد دینی یا مذهبی باشد، روش یک مرد سیاسی بوده. مختار می دانست که ولو این که موضوع انتقام گرفتن از قتله سید الشهدا به این زمینه بسیار عالی، اما مردم تحت رهبری مختار حاضر نیستند. مسئله مهدی موعود را که پیغمبر اکرم خبر داده بود مطرح کرد به نام محمد ابن حنفیه، پسر امیر المومنین، برادر سید الشهدا، چون اسمش محمد بود. چون در روایات نبوی آمده است اسمه اسمی، نام او نام من است، گفت ایها الناس من نایب مهدی زمانم، اون مهدی که پیغمبر خبر داده است. اینم توجه داشته باشید، از اول از صدر اسلام زمان مهدی هیچ وقت مشخص نشده. حالا یه خواستی البته میدونستن پسر کی، ولی در روایاتی که پیغمبر همینقدر فرمود مهدی از اولاد من حتما باید ظهور بکند، دیگه تاریخ نبود. تاریخ برش یعنی چیزی که حتی تا این مقدارم تاریخ مشخص بکند نبود. و مختار یه مدتی به نام نیابت از مهدی زمان بازی سیاسی خودش انجام داد. حالا آیا محمد ابن حنفیه واقعا خودش هم قبول میکرد که من مهدی موعود هستم؟ بعضی میگن قبول میکرد برای اینکه بتوانن انتقام رو بکشن، ولی این البته ثابت نیست. در اینکه مختار محمد ابن حنفیه را به عنوان مهدی موعود معرفی میکرد شکی، و بعدها از همینجا مذهب کیسانیت درست شد. محمد ابن حنفیه هم که مرد گفتن مهدی موعود که نمیمیرد مگر اینکه زمین را پر از عدل و داد بکند، پس نمرده است، پس غایب شده است، در کوه رضوا پنهان است، در کوه رضوا غایب شده است. میدونید که حضرت امام بین العابدین یه پسری دارن به نام زید. زید قیام کرد و کشته شد، شهید شد. راجب زید که خودش چجور آدمیست، چجور آدم خوبیست یا آدم خوبی نیست، حرفهای هست، ولی مطابقه اون چی که از روایات شیعه استفاده می شود، ائمه ما زید را تجلیل کرده هست. در روایت کافی آمده است که امام صادق فرمود به خدا قسم زید شهید از دنیا رفت. به این زید همون کسیست که زیدی ها، یعنی شیعیان زیدی که الان در یمن هم همشون یا بیشترشون، او را امام میدونن بعد از امام زین العابدین. خودش به هر حال مرد خوبی بوده، مرد زاهدی بوده، مرد متقی بوده. مطابق روایات ما قیام او قیام امر به معروف و نهی از منکر بوده، نه قیام ادعای امامت. بنابراین زید از نظر ما مرد شریف و صالح. مقاتل و طالبیین می‌نویسد زید پس از اون که کشته شد و خبر کشته شدنش پیچید، زهری از اهل تسنن هست، زهری و شعبی دو نفر از تابعین هست، یعنی کسانی هستن که اصحاب پیغمبر در کردن، نه خود پیغمبر را، و اینها از مشایخ و علمای بزرگ اصل خودشون هستن. نوشتن که وقت خبر شهادت زید به زهری رسید، گفت چرا اینقدر این اهل بیت عجله میکنن؟ چرا عجله میکنن؟ روزی خواهد رسید که مهدی از اونها ظهور کند. معلوم میشود مسئله مهدی موعود از اولاد پیغمبر اون چنون قطعی و مسلم بوده است که وقت خبر شهادت زید رو میدهند به زهری، زهری فقط ذهنش میرود که زید قیام کرده است، میگه آقا این اولاد پیغمبر چرا عجله میکنن، چرا زود قیام میکنن؟ اینا نباید الان قیام بکنن. قیام اینها مال مهدی موعودشون است. من کار ندارم که مثلا ای که اعتراض زهری آیا وارد یا وارد نیست. بخیر واردم نیست. قرارم این جهت است که زهری گفت که خواهد آمد روزی که یکی از اهل بیت پیغمبر قیام کند و قیام او قیام ناجح باشد، قیام موفق باشد. امام حسن پسری دارن به نام حسن که هم اسم خودشون هست، بلازم گفتن حسن مصنع، یعنی حسن دوم، حسن ابن الحسن. این حسن دوم داماد ابا عبدالله الحسین است، فاطمه بنت الحسین زن حسن مصنع. از حسن مصنع و فاطمه بنت الحسین پسری متولد می شود به نام عبدالله، و چون این پسر هم از طرف مادر به حضرت زهرا و حضرت امیر متصل می شود، چون مادرش فاطمه بنت الحسین بود، هم از طرف پدر چون پدرش حسن مصنع بود خیلی خالص بود، بهش می گفتن عبدالله محض، یعنی عبدالله کسی که یک علوی محض است و یک فاطمی محض است، هم از پدر نسب میبرد و هم از مادر. عبدالله محض پسرانی دارد، یکی به نام محمد و یکی به نام ابراهیم. زمان اینها مقارن است با اواخر دوره اموی، یعنی در حدود سنه 130 هجری. محمد ابن عبدالله مهد بسیار مرد شریفی که به نام نفس زکیه معروف است. سادات حسنی قیام کردند، جریان مفصلی دارد. آخر اموی ها بود، حتی عباسی ها هم با اینها بیعت کردند، با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کردند. حضرت صادق علیه السلام را هم دعوت کردند در جلسه ای که در آخر عهد اموی بود. روایتش هست در بهار الانبار، این روایت هست. حضرت صادق علیه السلام را دعوت کردند، گفتن ما میخوایم قیام بکنیم و همه میخوایم بیعت کنیم با محمد ابن عبدالله ابن مهد. شما هم که سید حسینیین هستید، شما هم بیعت کنید. امام فرمود که هدف شما از این کار چیست؟ اگر محمد میخواد قیام کند به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، من بایش همراهی میکنم، تأییدش میکنم. اما اگر میخواد قیام کند به این عنوان که او مهدی این امت از اشتباه میکند، مهدی این امت و من هرگز تأیید نمیکنم، چون این دروغ است. مهدی این امت اونی کسی دیگر است. مطلب تا یه حدودی شاید برای خود این محمد ابن عبدالله مهدن اشتباه شده بود. اسمش محمد بود، هم اسم پیغمبر بود، یک خالی هم در شانه اش داشت، چون پیغمبر اکرم یک خالی در شانه شون داشت، کور میگفتن مهر نبوت، میگفتن نکند این خال هم علامت این باشد که این مهدی امت. بسیار کسانی که با این محمد بیعت کردن به عنوان مهدی امت بیعت کردن. این معلوم می شود که مسئله مهدی امت اونقدر در میان مسلمین قطعی بوده است که یه افرادی هر کس که قیام می کرد یه خورده این صالح بود، می گفتن این همون مهدی است که پیغمبر گفته، چون پیغمبر گفته بوده، اگه پیغمبر نمی گفت که اینجور نمی شود. و حتی ما میبینیم در میان خلفای عباسی یکیشون اسمش مهدی، پسر منصور، سومون خلیفه عباسی. اولین خلیفه چون صفاه هست، دوم منصور است، سوم پسر منصور مهدی عباسی. مورخین نوشتن، از جمله این دارمستر نوشته در این کتابش، منصور مخصوصا اسم پسر خودش مهدی گذاشت برای اینکه میخواد استفاده سیاسی بکنه، برای اینکه بلکه بتونه یه عده مردم را فریب بده، بگه آقا اون مهدی که شما در انتظار او هستید پسر من است. ولی حاضر نوشتن مقاتل طالبین و دیگران نوشتن که گاهی وقتا با خصیصین خودش که روبرو شد، یه وقتی با مردی به نام مسلم ابن قتیبه که از نزدیکانش بود روبرو شد، گفت این محمد ابن عبدالله مرد چی میگه؟ گفت میگه من مهدی امتم. گفت اشتباه میکنن، نه او مهدی امت، نه پسر من. ولی گاهی وقتا با یه افراد دیگه که روبرو میشه گفت نه آقا، مهدی امت اون نیست، مهدی امت پسر من هست. عرض کردم بسیاری که بیعت میکردن به همین عنوان بیعت میکردن، از بس روایات مهدی از پیغمبر اکرم زیاد رسیده بود و در دست مردم بود و همین اسباب اشتباه مردم میشد. مردمی که کاملا تحقیق نمی کردن تا مشخصات بیشتری به دست بیاورن زود ایمان پیدا میکردن که این مهدی امت هست. یکی از فقهای مدینه به نام محمد ابن عجلان، این رفت با محمد ابن عبدالله مهد بیعت کرد. بعد عبدالله ابن بدن عباس هم که اول حامی اینها بودن، مسئله خلافت که پیش آمد خلافت رو گرفتن، بعدم سادات حسنی رو کشتن. منصور خواست این مرد فقیه را، تحقیق کرد، ثابت شد این بیعت کردن. دستور داد دست این را ببرن. گفت این دستی که بیعت کرده است با دشمن من باید بریده بشه. نوشتن که فقهای مدینه جمع شدن و شفاعت کردن. در شفاعت که اینجور گفتن، گفتن که خلیفه تقصیر نداره، این یه مردیست فقیه، مردیست عالم به روایات. این مرد خیال کرد که محمد ابن عبدالله مرد مهدی امت است بیعت کرد، بلا قصود دشمنی با دونه. بسیاری از ائمه ما وقتی که از دنیا می رفتن یه عده‌ای میگفتن که شاید نمرده است، شاید قایم شده است، شاید مهدی امت است. راجع به حضرت امام موسی کاظم هست، حتی راجع به حضرت باقر هست، دارا راجع به حضرت صادق هم هست و راجع به بعضی از ائمه دیگر هم هست. حضرت صادق پسری دارن به نام اسماعیل که اسماعیلیه منتسب به او هستن. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. حضرت هم خیلی هم دوست می داشتن اسماعیل. وقتی اسماعیل از دنیا رفت و اسماعیل رو غسل دادن و کفن کردن، حضرت صادق مخصوصا آمدن بالین اسماعیل، صدا زدن اصحابشون، فرمود بیاد آمدن، کفن رو باز کرد، صورت اسماعیل رو نشون داد، فرمود ببینید این را، این اسماعیل پسر من است، این مرد. فردا ادعا نکنید که این مهدی امت است و غایب شد، مرد. بیاید ببینید جنازه که ببینید، صورتش رو ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدید. اینها همه نشون میدهد که زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید. تا اونجا که من تحقیق کردم، هیچ یک از علمای اسلام تا زمان ابن خلدون، یک نفر از علمای اسلام شاید پیدا نشده است که بگه آقا احادیث مربوط به مهدی از بیخ اساس نداره. همه قبول کردن. اختلاف اگر بوده است درباره جزئیات بوده، آیا مهدی این شخص است یا اون شخص است، آیا پسر امام حسن عسکری است یا نه، آیا از اولاد امام حسن است یا از اولاد امام حسین. اما در این که مهدی این امت خواهد داشت و اون مهدی از اولاد پیغمبر است، از اولاد حضرت زهرا است، به این مهدی کارش این است که جهان را پر از عدل و داد می کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده است، در این تردید راجع به این که دنیا پر از ظلم و جور می شود و بعد از اون که دنیا پر از ظلم و جور شد عدل کلی پیدا می شود، یه مسئله به وجود آورده است و مسئله این است. بعضی از افراد به اتقاء همین مطلب با هر اصلاحی مخالفند. میگن آقا دنیا باید پر از ظلم و جور بشود تا یه دفعه برگردد، انقلاب بشود و پر از عدل و داد بشود. اگرم به زبان نیارن ته دلشون مخالف هست. وقتی ببینن یه کسی یه قدم اصلاحی برمیدارن ناراحت میشن. وقتی که میبینم در جامعه یک علامت توجهی در مردم به سوی دیانت پیدا شده واقعا ناراحت میشن. میگن ای نباید چنین چیزی میشه، باید هی مردم هی بدتر بشن بدتر بشن بدتر بشن تا حضرت ظهور بکنن. اگه بنابشه ما یه کاری بکنیم که مردم به سوی دین بیان، ما خیانت کردیم به ظهور حضرت حجت و ظهور ایشان به تأخیر انداختیم. یه مطلبی آیا واقعا مطلب از همین قرار است؟ یه حوادثی در دنیا وقتی که واقع می شود تنها جنبه انفجار دارد. انفجار مثل این که یه دومل در بدن شما پیدا می شود. این دومل باید برسد به حدی که یه دفعه منفجر بشه. این بالاخره باید منفجر بشه، باید منفجر بشه. بنابراین هر کاری که جلو انفجار این دومل رو بگیرد کار بدید. باید هی شما کاری بکنید. اگر هم دوا میخواید بگذارید اینجا، یه دوایی روی این دومل بگذارید که زودتر این منفجر بشه. بعضی از فلسفه ها هم که دنبال یعنی یک بعضی از سیستم های اجتماعی و سیاسی رو میپسندن طرفدار انقلاب به معنی انفجار هست. هر چیزی که جلو انفجار رو بگیرد به عقیده اونها بد هست. و لحاظا ببینید با اصلاح تدریجی بعضی از روش ها و سیستم های اجتماعی اصلا به طور کلی با اصلاحات اجتماعی مخالف هست. بگن آقای اصلاحات چی هستی شما دارید میکنید؟ بذارید اصلاح نباشد، بذارید هی مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، مفاسد زیاد بشه، عقده ها زیاد بشه، کینه ها زیاد بشه، ناراحتی بیشتر بشود، ظلم بیشتر بشود، کارها پریشانتر بشود، هی پریشانی و پریشانی و پریشانی و پریشانی تا یک مرتبه از آن زیر و رو بشود تا انقلاب صورت. آیا ما مسلمانان راجع به ظهور حضرت حجت اینجور باید فکر کنیم؟ باید بگیم بذارید معصیت زیاد بشه، بذارید گناه زیاد بشه، بذارید اوضاع هی بیشتر پریشان بشه، خرابتر بشه. پس امر به معروف نهی از منکر نکنید، پس بچه‌مون رو تربیت نکنید، بلکه خودمونم برای اینکه سهیم باشیم در ظهور حضرت حجت علیه عزب الله نماز نخونیم، روزه نگیریم، هیچ کاری وظیفه را انجام ندی، دیگران هم تشویق کنیم آقا نماز بل کن، روزه را بل کن، زکات بل کن، حج بل کن، اینا کارا همه را بل کنیم، بذارید اینا همه از بین برود تا مقدمات ظهور فراهم بشود. خیر، این برخلاف یک اصل قطعی اسلامی بدون شک. یعنی به انتظار ظهور حضرت حجت هیچ تکلیفی از ما ساقط نمیشه، نه تکلیف فردی نه تکلیف اجتماعی. یک عالم شما در شیعه پیدا نمی کنی تا چه برسد به اهل تسنن، شیعه که اساسا دیگه این اعتقاد اختصاص دارد یک نظر از یک نظر به دنیای تشیع. یک نفر عالم شما پیدا نمی کنید که بگوید آقا انتظار ظهور حضرت حجت تکلیفی یک تکلیف کوچک را از ما ساقط می کند. ابدا هیچ تکلیفی را از ما ساقط نمی کند. این یه نوع است. نوع دیگرش این است آقا، صحبت رسیده شدن است نه صحبت انفجار. مثل یه میوه در صراط تکامل است. این میوه موقعی دارد، دومل موقعی داشت، اینم موقعی دارد، ولی دومل یه موقعی دارد برای اینکه فقط منفجر بشود، اما میوه یه موقعی دارد که باید برسد، یعنی سیر تکاملی خودش باید انجام بدهد، برسد به مرحله‌ای که باید چیده بشود. چیده در مسئله ظهور حضرت حجت بیش از اون که شباهت داشته باشد به انفجار یک دومل، شباهت دارد به رسیدن یک میوه. یعنی اگر ایشان ظهور نکرده اند تا حالا، نه فقط به خاطر این است که گناه کم شده است، هنوز دنیا به اون مرحله از قابلیت نرسیده است. ولهذا شما در روایات شیعه زیاد میبینید میگه آقا هر وقت اون اقلیت 313 نفر پیدا شد امام ظهور میکنه. هنوز همون اقلیت 313 نفر یا کمتر یا بیشتر، هنوز همون وجود ندارد. یعنی زمان اونقدر باید برود جلو، اونقدر باید برود جلو که از یه نظر هر اندازه فاسد بشود، از یک نظر دیگر اونهایی که میخوان حکومت تشکیل بدهند، اونهایی که میخوان زمامدار جهان بشوند به تبع ایشان و در زیر لوای ایشان، هنوز چنین مردان لایقی در دنیا به وجود نیامده است. بله تا پریشان نشود کار به سامان نرسد، اما پریشانی تو پریشانی فهم میکنه در یک سطح عالی. همیشه در دنیا پریشانی پیدا میشود، پشت سر پریشانی سامان پیدا میشه، بعد این سامان تبدیل به پریشانی میشود، اما پریشانی در یک سطح عالی در، نه در سطح پایی. بعد اون پریشانی تبدیل به یک سامان میشود، باز در یک سطح عالی تر از اون سامان اولی. بعد اون سامان تبدیل به یک پریشانی میشود، باز پریشانی باز بالاتر از اون سطحی است. یعنی اون پریشانی بعد از این سامان از خود اون سامان حتی برتری دارد. لحاظا میگن حرکت اجتماع بشر حرکت حلزونی، یعنی حرکت دوری ارتفاعی. در عین این که اجتماع بشر دور میزند، در یک سطح در اساسی سطح افقی دور نمیزند، اینجوری دور میزنه، اینجوری رو به بالا رو به بالا رو به بالا. بله هی سامان ها به پریشانی ها میگراید، اما پریشانی که در عین این که پریشانی است در سطح بالاتر است. دنیای ما امروز یک دنیای پریشان، یک دنیای از هم گسیخته است بدون شک، یک دنیایی است که الان اختیار از دست زمامداران بزرگ درجه اول جهان بیرون است، اما یک پریشانی است در سطح عموم جهان، در سطح جهان. با پریشانی توی ده از زمین تا آسمان فرق میکنه، با سامان یک ده هم از زمین تا آسمان فرق میکنه، با سامان یک شهر هم از زمین تا آسمان فرق میکنه. بنابراین پس هم ما رو به پریشانی می رویم و هم رو به سامان می رویم. در آن واحد ما که رو به ظهور حضرت حجت می ریم، هم رو به پریشانی می ریم، چون از سامان به پریشانی باید رم، هم رو به سامان می رویم چون پریشانی در سطح بالاتر است. کی آقا؟ در 100 سال پیشش تا برسه 500 سال پیش این افکاری که امروز در میان افراد بشر پیدا شده بود، امروز دیگه روشن فکران جهان میگن یگان راه چاره بدبختی های امروز بشر تشکیل یک حکومت واحد جهانی. اصلا در گذشته یکم فکری به مخیله بشر نمیتونست خطور بکنن. بنابراین پس ما چون در عین این که رو به پریشانی میریم، رو به سامانی هم میره، رو به سامان هم میرویم، لحظه اسلام هرگز دستور نمیداد. اگه غیر از این بود دستور میداد، دستور میداد آقای محرمات اعتکاف بکنید، این واجبات ترک کنید، امر معروف نهی از منکر نکنید، بچه هاتون تربیت نکنید، به دل هی فساد بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه. شما که هی میرید دنبال نماز خوندن، دنبال روزه گرفتن، دنبال امر معروف، دنبال اصلاح، دنبال تبلیغ، هی میخواید سطح تبلیغات بالا ببرید، دنبال تألیف کتاب، دنبال سخنرانی، دنبال چی دنبال چی دنبال چی؟ شما که این میخواید اصلاح بکنید، میخواید اصلاح کنید که ظهور حضرت حجت تأخیر بدهید، نخیر. همین اصلاحات هم نزدیک میکنه ظهور حضرت حجت را، همونجوری که اون پریشانی هم نزدیک میکنه ظهور حضرت حجت را. کوشش بکنید آقا، فکر خودتون را در مسئله حضرت حجت با اون چه که در متن اسلام آمده تطبیق بدید. غالب ما این را به صورت یه آرزوی کودکانه، عرض کنم یه آدمی که دچار عقده و انتقام هست در آورد، مثل این که مثلا حضرت حجت فقط انتظار دارن که خداوند تبارک و تعالی بیشان اجازه بدن مثلا بیان ما مردم ایران را مثلا غرق در سعادت بکنن، یا شیعه را مثلا غرق در سعادت بکنن، شیعه که ما هستیم شیعه نیستیم. آقا یک فلسفه بزرگ جهانی، چون اسلام یک دین جهانی، چون تشیع به معنی واقعیش یک امر جهانی. وقتی قرآن میگوید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و از اون منطقه و از این قوم و از این نژاد، صحبت تمام روی زمین است. اولا امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. مکرر در همین جلسه گفتم این فکر در دنیای اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله ای رسیده است که با گوری که خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. روی اصول ظاهری هم همین است، ولی اصول مذهب به ما اجازه نمی دهد. اصول دین و مذهب به ما می گوید آقا زندگی ساده از منظره بشر اونیست که در آینده است، اینی که حالا هست موقت است، موقت. دوم، اون دوره دوره عقل و عدالت است. یه فرد شما میبینید چطور سه دوره داره، سه دوره کلی داره، دوره کودکی، دوره بازی، دوره بازی و افکار کودکی، دوره جوانی که دوره خشم و شهوت است، و بعدم دوره عاقل مردی و پیری که دوره پختگی، دوره استفاده از تجربیات است، دوره دور بودن از احساسات و حکومت عقل است. در یک فرد اجتماع بشری هم هست. اجتماع بشری سه دوره باید طی بکنند. یه دوره دوره اساطیر است، دوره افسانه ها، دوره جاهلیت به تغییر آورد. دوره دوم دوره علم است، ولی علم و جوانی، یعنی دوره حکومت خاص، حکومت خاص. راستی الان زمان ما، عصر ما را، عصر ما بر چه محوری می‌گردد؟ اگر انسان دقیق حساب بکنه ببینه اصل محوره، محور گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب است، یعنی خشم، و عصر میرژوب یعنی شهوت. دیگه یه دوره نخواهد آمد، اون دوره دیگه نه حکومت حکومت اساطیر باشه، نه حکومت حکومت خشم و شهوت و بمب و میرژوب باشد. دوره ای که واقعا در اون دوره معرفت حکومت بکند، عدالت حکومت بکند، صلح حکومت بکند، انسانیت حکومت بکند، معنویت بکند. چطور میشه کنه؟ مگه میشه خداوند این عالم رو خلق کرده باشد، این بشر رو به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد این بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده است، یک مرتبه تمام این بشر رو سرور کند. پس مهدویت یک فلسفه بسیار بسیار بزرگ است. ببینید مضامینی که ما داریم در اسلام چقدر این مضامین عالی. نزدیک ما مبارک رمضان است، دعای افتتاح را موفق خواهید بود و در شبهای ما مبارک رمضان خواهید بود. در قسمت های آخر قسمت زیادش اختصاص دارد به وجود مقدس عزت و علیت که من همونها را می کنم و دعای من هم همونها خواهد. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه و عزت به الاسلام و اهله. پروردگارا ما آرزو می کنیم، ما از تو می خواهیم زندگی در پرتو یک دولت بزرگواری. تو عزت به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله، که در اونجا اسلام حقیقی را با اهل اسلام عزت خواهی بخشید و نفاق ها و دروی ها را از بین خواهی بود، دلیل خواهی. و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک. ما را این افتخار میدید که ما در اون دولت دعوت کننده دیگران باشیم به طاعت تو، ما راه نمای دیگران باشیم، را و قائد دیگران باشیم، پیشرو دیگران باشیم در راه تو. خدایا ما را از کسانی قرار بده که در دنیا و آخرت مشمول رحمت به عنایت تو باشیم. خدایا از تو، خدایا تو را قسم می دهیم به ذات مقدست و به حقیقت اولیاء کرامت که ما را از کسانی قرار بده که شایسته این آرزوی بزرگ بوده باشیم.